فاطمه الزهرا يا فاطمه الزهرا
رسیدیم به ساعت 16 از پخش رادیو جوان. همچنان همراه شما هستیم. برنامه بعدی ما رسانش تقدیم به شما.
رسانش ویژه برنامه گروه دانش رادیو جوان.
خدا سلام. سلام میکنم به شما شنونده های خوب و نازنین رادیو جوان. من صدیقه مرادی هستم. در هفتم آبان 1398 هجری خورشیدی با تسلیت سال روز شهادت امام رؤوف قریب الغربا امام رضا علیه السلام در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. محیط و جامعه همواره از مهمترین ابعاد مؤثر و تأثیرگذار مستقیم در تربیت فرزندان هستند و این روزها فضای مجازی و دنیای رسانه‌ها موضوع تربیت فرزندان رو به شدت تحت تأثیر قرار دادن. یکی از دغدغه‌های بزرگ خانواده‌ها که قطعاً یکی از دغدغه‌های خود شما هم هست، مبحث دینیه. گاهی رسانه‌ها و فضای مجازی بعضی اخبار و گفتگوهای دینی رو به گونه‌ای بیان می‌کنن که جز افراد کاملاً آگاه به اشتباه و نادرست بودن اون واقف نمی‌شن، چه برسه به نوجوان‌ها و جوان‌هایی که در حال کسب تجربه و یادگیری آموزه‌های دینی هستند. برای مقابله با این فرایند اول باید ببینیم چقدر فضای مجازی توی زندگی جوان‌های امروزی تأثیرگذاره و بعد باید افراد آگاه راه‌های کسب مهارت با این مقوله رو به بقیه آموزش بدن. ما در سبک دینداریمون چقدر حواسمون به تأثیر فضای مجازی و رسانه‌های دیداری و شنیداری هست؟
رسانه‌های مجازی کار بیشتری که کردیم، وقتی الان میشینم بهش فکر میکنم نسبت به گذشتم، میبینم که من رو مجبور کرد که یه بار دیگه اعتقادات خودم رو بجورم و یک بار دیگه بشینم باهاشون رو در روشم، چیزی که بدون فضای مجازی یعنی تو بستر جامعه این برای من ترس بود، برای من یه تابو خیلی بزرگ بود.
از اونجایی که باورهای دینی یه چیزی که از قدیم بوده و آدم دیگه بهش معتقد شده، دیگه چیزی که تو شرکای اجتماعی هست نمیتونه روش تأثیر بذاره.
حالت کلی فضای مجازی نمیتونه تأثیر مستقیم روی باورهای دینی و نوع دینداریمون داشته باشه، اما میتونه تاثیر مثبت و یا تاثیر منفی تا یه حدی رو داشته باشه. اونم برمیگرده به نوع استفادهمون از فضای مجازی. اگه خب سراغ پیجا و کانالای مذهبی بری، خب مسلما اطلاعات و آگاهیت بالا میره و بالعکسش هم که خب هست دیگه. به هر حال دسترسی هم آزاده به همه مطالب و همه موضوعات، خیلی راحت میتونی دسترسی داشته باشی.
گاهی اوقات هم آدم رو به شک میندازه حالا بعضی از پیام هایی که میاد و اینکه خب خیلی اوقات اتفاق افتاده واسه من که به یه سری چیزها شک کردم و از آدم هایی که حس کردم که مطلع هستن پرسیدم، ولی خب گاهی اوقات هم انقدر این پیام رسانه‌ای که وجود داشته تا مدت ها ذهن من درگیر کرده بوده تا بتونم به جوابش برسم که خب خیلی اذیت کرده یا مثلا تاثیرات منفی داشته، که مثلا یه موقع های آدم اعتقاداتش شل میشه، یعنی مثل قبل با اون باور اون کار رو انجام نمیده، نمیشه بی تفاوت ازشون گذشت، مخصوصا برای نوجوان ها یا جوان هایی که خیلی اطلاعات دقیقی ندارن و باورهای دینیشون کامل شکل نگرفته میتونه تاثیرگذاری منفی داشته باشه.
فضای مجازی به دلیل ساختار و گستردگی مخاطبینش کارکرده مثبت و منفی زیادی رو داره. مشخصا در مورد بحث‌های اعتقادی میتونیم به شبهاتی اشاره بکنیم که در پس مطالب و تصاویر و ویدیوهایی که منتشر میشه به وجود میاد.
در برنامه امروز رسانش میخواییم همراه با کارشناسان آگاه و محترم درباره توانمندسازی خودمون صحبت کنیم در مقابله با روش‌های رسانه‌ای که گاهی باعث خدشه‌دار شدن باورهای دینیمون میشن. سرکار خانم دکتر معصومه نصیری قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای، جناب آقای مهندس علی محمد رجبی کارشناس فضای مجازی و جناب آقای دکتر امیدعلی مسعودی استاد ارتباطات و مدیر گروه تبلیغ و ارتباطات دانشگاه سوره. هر سه بزرگوار خیلی خوش آمدید. سلام میکنم به شما خانم دکتر نصیری، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه. شهادت امام رضا رو تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که نظر لطفشون شامل حال همه ما باشه.
انشاءالله. آقای دکتر مسعودی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما مهمانان عزیز، کارشناس محترم برنامه و شنوندگان خوب رسانش سلام و ادب و احترام دارم. اجازه بدید من هم به سهم خودم سالروز شهادت خورشید خراسان امام هشتم حضرت امام رضا علیه السلام رو به همه دوستداران و یاران با وفاش تسلیت عرض کنم.
زنده باشید، درود بر شما. جناب آقای مهندس رجبی خیلی خوش آمدید، سلام میکنم به شما.
به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و خدمت شما و همه شنوندگان برنامه رسانش تسلیت عرض می‌کنم.
زنده باشید، درود بر شما. اما موضوع ما سواد رسانه‌ای است، این که ما خودمون رو مسلح بکنیم در قبال پیام‌ها و محتواهایی که از رسانه‌های مختلف به ما مخابره میشه و بدونیم که چه پیامی درسته تشخیص بدیم و چه پیامی غلطه. توی برنامه قبلی اگر شما همراه ما بودید و پنجم آبان رو شنیدید، برنامه روز پنجم آبان رو، ما از خود رسانه تعریفی داشتیم که رسانه چیست و شامل چه چیزهایی و چه فعالیت‌هایی در این فضا میشه، و امروز می‌خوایم خاصه بیشتر صحبت بکنیم راجع به اینکه خودمون رو چطور تجهیز بکنیم، چطور توانمند بشیم در قبال حجمه این اطلاعاتی که به سمت ما داره میاد، و از اون طرف نهادهای مسئولمون چقدر میتونن فعال باشن و چه کاری میتونن انجام بدن. آقای دکتر مسعودی اگر شما موافق باشید اول بپردازیم به اینکه توی این فضا چه بایدها و نبایدهایی وجود داره و اون کسی که به عنوان نهاد مسئول قرار کاری را انجام بده متولی این امر هست، چه وظایفی بر عهده این نهاد هاست و چه کاری باید انجام بدن که بشه از این فضا، یعنی فضای رسانه ها و به خصوص فضاهای مجازیمون، بهترین استفاده رو بکنیم در جهت اون هدفی که داریم پیش بریم.
بله، خیلی بحث جالب و خوبی است منتها اجازه بده قبل از اینکه من پاسخ دقیقی به خدمت شما عرض کنم،
خواهش میکنم،
حاصل یک تحقیق بلند مدتی که داشتیم و در یکی از کتاب ها هم منتشر شده، سواد رسانه فضای دیجیتال و خانواده، اونا عرض کنم ببینیم ما اصلا برخوردمون با تکنولوژی و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی امتناعیه. یعنی اصلا از اول، روز اول، چون ما با فناوری ارتباطی و اطلاعاتی به طور طبیعی آشنا نشدیم، ما در زمان نادرشاه و بعد زمان دوره قاجاریه و اینا عمدتاً با فناوری های جنگاورانه مثل تفنگ های سرپر و توپ و اینا آشنا شدیم.
بله.
در حالی که قزلباش های مثلا شاه صفوی با اسب و شمشیر و خیلی مردانه می رفتن به جنگل. من مقطع جنگ چالدران رو یک مقطع خیلی مهم می دونم در برخورد ما ایرانیان با فناوری ها. در اون مقطع خب ما یه شکستی خوردیم و سپاهیان ما به تبریز رفتن، البته در تبریز سپاهیان شاه صفوی موفق شدن و سلطان سلیم بیک دوم رو، سلطان عثمانی رو شکست دادن، چون اونجا نبرد تن به تن شد تو کوچه پس کوچه. ولی واقعیتش این است که بعدن ولیعهد فتحعلی شاه عباس میرزا به این نتیجه رسید که ما باید بپذیریم درسته که این اسلحه چیز بدیه، خیلی ناجوان مردانه وارد صحنه جنگ شده، بنابراین اومدن بله به ناگزیر گفتن یه دلی بفرستیم مثلا بشناسیم. حتی قبلش هم ما این فناوری داشتیم، مثلا در زمان نادرشاه ما توپ داشتیم ولی باروتو نداشتیم، گلوله‌اشو نداشتیم که استفاده بکنیم.
چون مثال خوبی، الان هم ناگزیریم که این رسانه‌ها رو ناگزیریم.
بعد اومدیم در واقع اکتفا کردیم، یعنی مرحله امتناع وارد مرحله اکتفا شدیم، 5 نفر رو فرستادن به خارج از کشور که برن، مثلا یکی رفت میرزا ساله شیرازی رفت مثلا باسمچی بشه و به این نتیجه رسید که اگر ما کشورمون میخواد پیشرفت کنه نه نیازی نیست فناوری بیاد، روزنامه اگه بیاد، چون میدید تو لندن همه روزنامه میخونن و پس علت پیشرفتشون اینه. و در حالی که ما در حال نبرد نظامی بودیم و سلاح نیاز داشتیم. بعضی دیگه رفتن شیمی یاد گرفتن، یکی دو نفر، اغلب اینها متاسفانه اونجا فراماسونر شدن و به درد ما هم نمیخونه. ولی به هر حال مرحله بعدی به هر حال فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، فناوری های نظامی اینقدر پیشرفت کرد که شرکت های بزرگ فروش اسلحه مجبور شدن به ما اسلحه بدن. و بعد از انقلاب اسلامی هم که خب ما بر اثر همون 8 سال دفاع مقدس یاد گرفتیم که خودمون سلاح بسازیم و آمادگی نظامی داشته باشیم. اما از این طرف اتفاقی که افتاد رشد و توسعه فناوری‌هایی بود که ارتباطات رو خیلی گسترش داده بود.
بله.
و اطلاعات در حجم بسیار وسیعی به هر حال رد و بدل میشه. همون موقع هم نه تنها ما بلکه کشورهای غربی، امریکا، اینا با همین پدیده به عنوان یه مشکلی که واقعا نه ازش گریزی هست و نه میتونیم ساکت بایستیم روبرو شدن. خانواده ها دوچار مشکل شدن، کودکان آسیب پذیر شدن، هکرها وارد میداشتن، لذا در مجارستان یک معاهده ای بستن، اومدن وارد این شدن که آقا اصلا این فضای مجازی رو ما باید کنترل کنیم، قانونی میخواد. به زعم من اصلا چیزی به اسم فضای مجازی اصلا بی‌معناست. من نظر من این فضا فضای ارتباطیه، چون اصلا یعنی چی مجازی؟ یعنی چی که حقیقت نیست، در حالی که از نظر من به عنوان محقق اون فضا کاملا واقعیه. اتفاقا اونجا قتل اتفاق میفته، دزدی اتفاق میفته، آموزش دانشگاهی اتفاق میفته. بنابراین من این نظریه که میگم فضای مجازی مثلا ویچوال رو من قبول ندارم، کاملا رئالیتیه. مرحله بعدی، مرحله سوم که الان بحث ما وارد این میشه، مرحله امتزاجه. یه بخش دیگه‌ش هم که شما اشاره فرمودید به سواد رسانه‌ای، باز ما یه برداشت غلطی راجع به سواد رسانه‌ای داریم. فکر می‌کنم سواد رسانه‌ای الان من آقای مهندس اجری بریم توی کلاسی بشینیم، بعد یه آقایی هم بیاد، یه خانمی بیاد بگه سواد رسانه‌ای اینه. این اصلا غلطه. این سواد رسانه‌ای به صورت فرایندی باید انجام بشه.
بله.
یعنی هر کدوم از خانواده‌هایی که میخوان استفاده کنن یا مشکلاتی دارن در ارتباط با ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی، اینا باید بیان و ببینن اونجا چه دستورالعملی هست. معمولا هر نرم افزاری قبل از اینکه شما نصب کنه از شما اجازه میگیره. ما چون به زبان انگلیسی هم مسلط نیستیم، اغلب مثلا 2-3 صفحه برای شما داره میگه، به پروتکل داره.
بله.
تق میزنیم، اکسپت میکنیم، قبول میکنیم،
فقط میپذیریم.
و وقتی اونو پذیرفتیم یعنی ما بی سوادیم. ببین اصلا اول بی سوادی ما از همینجا شروع میشه. یه بخش دیگریش برمیگرده به بی سوادی محض ما، یعنی کسانی که حتی با ATM هم نمیتونن کار بکنن و هر روز با یه پدیده جدید کلاهبرداری. ببینید، پس سواد رسانه عبارت است از آنچه که ما باید راجع به رسانه‌های جدید و فضای ارتباطی بدانیم که آسیبی نبینیم، یا بدانیم که بهتر استفاده کنیم. سواد رسانه به ما میگه هر مقداری که ما اطلاعات بذاریم، هویت فردی، شخصی و حریم خصوصی خودمون رو به حراج گذاشتیم. یه واقعیتی.
بله. خیلی ممنونم ازتون دوستان خوبم. ما در رسانش رادیو جوان همچنان با شما هستیم.
سلام عصب قدرت شما.
سلام
عرضتون خوب برم دارم.
خواهیشون دارم روز شما.
سلامت باشید. توی رسانه‌های مختلف مجازی، دیداری، شنیداری تا حالا برخورد کردید با مواردی که در واقع بخوان شبهاتی رو در مسائل دینی ایجاد بکنن، مثلا حتی یه بازی کامپیوتری؟
بله، در بسیاری مواقع هست. در فضای مجازی که خب ما معمولاً در هر فصل یا در هر ماه بسته به اصطلاح موقعیتی که در اون قرار میگیریم، مثل محرم، ماه صفر، خب معمولاً میبینیم این اتفاقات میفته. چیزی که برای من خیلی جالب بود و در همون موقعی که اون فیلم رو میدیدم از طریق فضای مجازی پخش شده بود و مضمون اون فیلم به این صورت بود که در مورد حمله امریکا بود به کشورهایی مثل افغانستان و به خصوص عراق. فیلم در عراق فیلم برداری شده بود، یعنی موضوع فیلم عراق بود. شروع فیلم به این صورت بوده که یک سرباز یا یک فرد عراقی در معرض نشونه و تیر خوردن یک سرباز آمریکاییه و در این بین فیلم به اصطلاح از زمانی که ایشون میخواد ماشه رو بکشه و تا زمانی که انتهای فیلم ماشه رو میکشه و فرد رو میزنه، داستان فیلم به این صورت بوده که نشون میداد سربازهای عراقی و عراقی ها علیه افرادی از کشور خودشون حتی و سربازهای امریکایی رو به چه وضع فجیعی میکشن، شکنجه میدادن. این رو برای افکار عمومی کشور خودش ساخته بود که اونها رو آماده کنه برای اینکه ما به این دلیل به کشورهایی مثل عراق حمله میکنیم، به کشورهایی مثل افغانستان حمله میکنیم.
مثلا مسلمان ها رو توی شرایط نشون بدن که یک رفتار غیر انسانی دارن از خودشون.
دقیقاً در تمام این یک ساعت و نیم دو ساعتی که فیلم داره به اصطلاح پخش میشه، کاملا صحنه به صحنه همین رو میخواد القا کنه و شاید بیش از 100 تا صحنه پخش میکنه که همشون نتیجهش همین میشه که بله، مسلمان ها عامل جنگ افروزی ان، مسلمان ها به خودشون رحم نمیکنن. و این قشنگ القا شده بود برای منی که اصلا آمریکایی نیستم و در اون فضای رسانه‌ایشون قرار نگیرم.
ذهنیت بدی ایجاد میکنه.
دقیقاً یه ذهنیت ایجاد میکنه که شما اگه فکر نکنی. و جالب اینه که ماها باید تحلیل بذاریم، یعنی بعد از این فیلم یا اینکه اصلا در به اصطلاح برنامه‌های سینمایی مون که رفتی به سینما داره تحلیل بذاریم و این فیلم‌ها رو حالا حتی نشون هم ندیم، باید بدونیم که قطعاً تعداد زیادی از افراد ما این رو دیدن. و
حلش اینه که ما تحلیل بکنیم، اطلاع رسانی کنیم. ما
باید تحلیل بکنیم، کما اینکه ما حتی تو بحث روانشناسی خانواده هم داریم که زمان خانواده‌ها با هم بیشتر ارتباط پیدا کنن که حتی فیلم‌های سینمایی و سریال‌های ایرانی رو که با هم می‌بینیم تمومش نکنیم، تلویزیون خاموش نشه، بخوابیم، 5 دقیقه با هم صحبت کنیم، یعنی اعضای خانواده صحبت کنیم در مورد یک جمله زیبای این فیلم یا یک حرکت زیبای این فیلم. و اون فیلم و این حرکت ها و صحبت کردن ها باعث میشه که ما یک جمع صمیمی خانوادگی داشته باشیم و ضعف همدیگر رو بفهمیم، نقطه قوت همدیگر رو بفهمیم و
خود ببینید سواد رسانه‌ایمون رو به اندازه‌ای بالا ببریم که قدرت تمیز پیدا بکنیم و بتونیم تفسیر و تعبیر بکنیم و فقط یک دریافت کننده خوراک رسانه نباشه.
دقیقاً همینطوری که شما میفرمایید. قطعاً این نشست ها و صحبت کردن ها نتیجه بسیار خوبی هم خواهد داد.
من وقتی برای خودم یه شبهه‌ای یا موضوعی مورد سوال قرار میگیره، اولین کاری که میکنم این گوشی که جلوی دستمه رو برمیدارم و از طریق اینترنت در رابطه با اون موضوع سرچ میکنم. مسلماً بالاخره سایت های زیادی وجود داره یا حتی شبکه های اجتماعی زیادی وجود داره که من میتونم ازشون اطلاعات بگیرم، اما در این مورد سعی میکنم به منابعی رجوع کنم که به درست‌تره و به دیدگاه‌های اصیل و واقعی نزدیک‌تره، نه مسلماً به دیدگاه‌های خودم. سعی می‌کنم از منابع معتبرتر، حالا که خوشبختانه الان توی رسانه‌های جمعی وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی ازش کم نداریم، به اونا رجوع کنم و بعد از چند بار جستجو کردن معمولاً به جوابم رسیدم. اما اگه باز شکی برام باشه سعی می‌کنم حضوراً از کسی مشورت و راهنمایی بگیرم، چون حس میکنم هنوز با وجود گسترش رسانه‌های جمعی همچنان ارتباطات رو در رو مؤثرتر، کاربردی‌تر و دقیق‌تر و عمیق‌تر هستش.
ممنونم که همچنان ما رو همراهی میکنید. ما در خدمت خانم دکتر معصومه نصیری قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای، جناب آقای مهندس علی محمد رجبی کارشناس فضای مجازی و آقای دکتر امیدعلی مسعودی استاد ارتباطات و مدیر گروه تبلیغ و ارتباطات دانشگاه سوره هستیم. بحث بسیار جذابی است، فضای مجازی، رسانه هایی که فعالیت میکنن در حوزه های مختلف و تأثیری که در زندگی ما میگذارن و اینکه ما به عنوان هدف باید چی کار بکنیم، ما به عنوان هدف این رسانه ها باید چگونه رفتار بکنیم که یه جاهایی تحت تأثیر باشیم و یه جاهایی نباشیم واقعا توی زندگیمون. اما خانم دکتر نصیری، نهادهای مسئول ما چه وظیفه‌ای دارن و چطور میتونن از این فضا، از این رسانه‌ها به نفع خودشون و به نفع اون اهدافی که دارن استفاده بکنن؟
نکته مهمی که باید ابتدا بهش اشاره بکنم این هستش که ما باید این فضا و شیوه کنشگری صحیح در فضای رسانه‌ای جدید رو بشناسیم. ما در حوزه دینداری و آن چیزی که حالا از ابتدای برنامه بنابر این بود که در موردش صحبت بکنیم، دو گونه رفتار داریم. یکی دین در فضای متصل هست، یکی دین متصل هست. دین در فضای متصل اونجایی هستش که بیشترین اتفاقات در حوزه تغییرات نگرشی و معرفتی اتفاق میفته.
دین در فضای متصل یعنی
دین در فضای متصل یعنی اینکه شما اطلاعات و آن چیزی که حالا در قالب شبهات هست، هر چیزی که در حوزه دینی هست رو به اشتراک میگذارید. اما دین متصل رفتارهای دینی مثلا زیارت مجازی، مثل منبر مجازی و دیجیتال، اینها در واقع دو تا مقوله متفاوت از هم هستن که دین متصل کمتر مادرش آسیب داریم تا دین در فضای متصل. دین در فضای متصل همون جایی هستش که در برنامه قبل آقای مهندس رجبی اشاره کردن که ما در حوزه جنگ شناختی اتفاقاتی که در حوزه معرفتی و شناختی و یقین‌های ما اتفاق می‌افته در همون حوزه دین در فضای متصل هست که اطلاعات و اخبار و هر آن چیزی که در این حوزه هست در قالب دیتاها و بسته‌بندی‌های مختلف در اختیار مخاطبان قرار می‌گیره که می‌تواند درست باشد و میتواند همون شبهاتی باشن که شبهات دینی که بهش اشاره شد. اینجا نقش نهادهای مسئول و نهادهای برنامه ریز و تصمیم ساز بسیار مهم هست. قبل از شروع برنامه ما با همدیگه گپی که میزدیم اشاره من کردم که اگر نهاد، چون بحث شبهات هست و بحث شبهات رو اگر درست پاسخ بهش ندیم، ممکن هستش که یک فردی که نابلد هست در این حوزه بیاد ورود پیدا بکنه و پاسخ بده و اون پاسخ خودش یک شبهه جدید دیگری رو ایجاد بکنه. اینجا نهادهایی مثل حوزه های علمیه، مثل طلاب، نیازمند این هستیم که در حوزه ابتدا این که تسلطشون به رسانه در همه شقوق و جنبه‌هاش به قدری بالا باشه که بتونن ساختار و کارکرد و روح و ذات حاکم بر رسانه ها رو بشناسن در درجه اول. در درجه دوم بتونن مخاطب شناسی دقیق داشته باشن، همون چیزی که ما معمولا این روزها خیلی دقیقش رو نداریم. یعنی اتفاقی که داره میفته این هستش که ما شناختی روی افکار عمومی خودمون و اینکه چگونه محتوایی رو تولید بکنیم که در عین اینکه پاسخ اون شبهه رو میدیم مخاطب بپذیره اون پاسخ رو از ما. دیگه دوره تولید محتواهایی که شارپ باشه و خیلی بخواد مخاطب رو محتوا رو بخونه توی صورت مخاطب و پیام مستقیم بده شاید سر اومده باشه.
ما غیر مستقیم پیام
ما باید به گونه های مختلف برسون. ببینید ما حداقل کاری که باید بکنیم این هستش که ببینیم محتوایی که داره تولید میشه برای ایجاد تغییر در حوزه نگرش و شناخت مخاطبین ما از چه روش هایی دارن استفاده میکنن و ما حداقل یک بخشی رو از همون روش ها بتونیم استفاده بکنیم و بتونیم این پیام رو به گونه مهندسی بکنیم که افکار عمومی بپذیره از ما اون رو و روش تاثیر بذاره. الان دور بحث تاثیرگذاریه، بحث قالب کردن یک روایت و یک نگرشه. اینکه چه کسی
به طرز هنرمندانه،
بله، اینکه چه کسی میتونه روایت خودش رو قالب بکنه، الان دعوا سر اینه توی رسانه. اینکه من تونستم اول روایت خودم رو، حتی اگه اون روایت نظر تعداد زیادی از افراد روایت نادرستی باشه، اما روایتیه که جالب میشه. باز دوباره با همون تکنیکایی که اشاره
کردم. خانم دکتر نصیری ممنونم از شما. اما آقای مهندس رجبی، ما توی فضای مجازی چقدر داریم کار میکنیم؟
کار که زیاد داریم میکنیم. این کار درست انجام بدیم، این مهمه.
آها. نه واقعا فعالیت و کار مفیدی انجام میشه توی این حوزه در فضای رسانه.
نگاه کنید، بدبینانه نباید به این موضوع نگاه کنید. من الان مثل نمونه هایی از فعالیت های مثبت و شبکه اجتماعی رو خدمتتون عرض کنم.
بله.
خب ما الان مثلا یکی از دلایل بزرگ شدن هیئاتمون و مجالس مداحی و حالا برجسته شدن مداحانمون و حتی سخنران های خوبمون، من نمیخوام بگم بده، اتفاقا خوبم هست، بالاخره ما تو جامعه نیاز به الگوسازی داریم. خب این فضای شبکه‌های اجتماعی کمک کرده به اینکه شما می‌بینین الان سخنورهای مثلا حرفه‌ای ما، سخنورهای خوب ما معروفن، مردم میشناسنشون، تو کلیپ‌هاشون تو فضای مجازی هست. ما الان منبری‌هایی داریم که اصلا بدون اینکه یک دقیقه تو صدا سیما اومده باشن کل فضای مجازی میشناسنشون. خب این کارکردهای مثبت این حوزه
هست. آقای رجایی ببینید، آخه این اتفاق ناخودآگاه میفته. یعنی ممکنه من توی فضای مجازی یک صفحه ای رو دارم که دوست دارم از علایق خودم به دنبال کننده هام بگم و دیگران هم همینطور. اما من میخوام بگم اون فعالیتی که با مطالعه است، با برنامه ریزیه، هدفمنده، یعنی یک اتاق فکری، یه عده آدم کارشناس دور هم نشستن فکر کردن، مطالعه کردن و گفتن که ما این شکلی ورود داشته باشیم توی
هست.
فضا نتیجه میگیریم.
بله هستش. من روی اطلاع خدمتتون عرض میکنم. این که فعالیت هایی که انجام میشه کافی هست یه موضوعه.
بله.
این فعالیت هایی که انجام میشه کافی نیست. ولی این که آیا اصلا انجام نمیشه؟ نه، انجام میشه. شما همین الان تو حوزه شبهات، شما الان مثلا سایت حوزه، سایت شبهه، پاسخگویی و سایت های متعدد، اینا تیم های حرفه‌ای پشتشون نشستن از تو حوزه علمی های قم.
بله.
افراد خبره تو حوزه های مختلف، و شما هر لحظه از شبانه روز که به یک شبهه‌ای برخورد میکنید میتونید وارد این سایت بشید و بلافاصله با یک کارشناس وارد گفتگو بشید. از همین فضای رسانه‌ای و فضای شبکه اجتماعی در حال استفاده شدن برای اینکه شبهه‌های توی افکار عمومی مردم جمع‌آوری بشه و این کارها در انجام میشه. ولی حرفی وجود داره اینجا که این فعالیت‌های از جنس سنتیه. یعنی چی؟ ما کارکردهای مثلا منبرمون همونه، این منبر سر و جاشه، ما فقط کلیپ میگیریم ازش وارد فضای مجازیش میکنیم. یا مثلا این که ما به روحانیون مراجعه میکردیم برای رفع شبهاتمون و پرسش و پاسخ، خب من همون کار کرده، فقط یه حوزه آیتی و فناوری اومده بهش کمک کرده که حالا ما از راه دورم میتونیم این کار رو انجام بدیم. یا مثلا اینکه ما کتابخونه های مثلا الکترونیک داشته باشیم برای توسعه منبر و نمیدونم افزایش سطح سواد خود روحانیون یا مردم، این خب قبلا هم بوده، الکترونیکی شده.
بله.
نقطه ضعفه ولی کجاست؟ نقطه ضعف اونجاست که خانم دکتر گفتن، ما نیاز داریم که این تفکر دینی در قالب‌های غیر از قالب‌های سنتی تبلور پیدا بکنه. یعنی ما باید در حوزه سرگرمی ورود پیدا بکنیم، ما باید در حوزه بازی‌ها ورود پیدا بکنیم. نکنید ما کارکردهای سنتی نهادهای مذهبی مسر جاشه و اینا از فناوری استفاده کردن و وجود داره.
بله.
این کار انجام شده، ولی ما اونجا تو جلسه قبل من خدمتتون عرض کردم ما در حوزه تولید محتوا ضعف داریم. ضعفمون کجاست؟ ضعفمون اینجاست که نتونستیم تولید خلاقانه داشته باشیم. تولیدی داشته باشیم، نکنید امروز بیش از 90% وقت کسایی که تو شبکه‌های اجتماعی هستن وقتشون صرف سرگرمیه. 90% وقتشون تو سرگرمی صرف میشه.
جایی که ما خیلی فعالن.
80% وقتشون و 80% محتوایی که میبینن محتوای چند رسانه‌ایه. ما در این حوزه اصلا کمبود محتوا داریم. یعنی شما یه صفحه اینستاگرامتون رو به راحتی سرچ بکنید. نگاه کنید محتوایی که تو اینستاگرام در اختیارتون قرار میگیره تو کانال‌ها، گروه‌های تلگرامی و جاهای مختلف، اصلا این نوع محتوا توش نیست. اینجاست که ما باید کار کردن نهاد دینی رو برای اینکه بتونیم به حوزه فضای مجازی مسلط بشه یه پله بیاریمش جلو. تفکر دینیمون باید برسه قالب برنامه سازی. کسایی که تو حوزه های مختلف رسانه‌ای فعالن، روح و تفکر دینی باید بره در قالب اونها بشینه و از اون طریق منتقل بشه و الا ما در حوزه سنتی که آی تی بهش کمک کرده باشه ما الان محدودیتی نداریم و کارهای خیلی خوبی و انصافا کارهای خوبی انجام شده. چرا فضا خالی است؟ برای اینکه ما روح جدیدی باید نیاز داریم. فضای مجازی بستر جدیدی است، نیاز داره با تفکر جدید و ابزار جدید حوزه دین بهش ورود پیدا کنیم که اینجا ما ضعف داریم.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، ممنونم ازتون. دوستان خوبم همچنان با ما باشید، این بحث همچنان ادامه داره.